کو پښتنو ته ځواب وایو د افغانستان او زیمبابوي د کرکټ مسابقه روانه ده. بیا به هم د ازادي رادیو په خبرونو کې نتیجه واوري. دا شیبه د زیمبابوي د کرکټ ملي ټیم نه اتیا منډې لري، پنځه لوبغاړي سوځېدلي دي او چارلسم اوور بشپړ شوی دی.
بله، در برنامه دیگه سحر لیوال با شما خواهد بود. سحر جان هم از کرکت با شما خواهد گفت. سلام سحر جان، به برنامه خوش آمدید.
سلام امید جان، تشکر. خسته نباشید. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. رادیو زدی را میشنوید. من سحر لیوال با همکاری تکنیکی رامین کاکر در این برنامه میزبانتان هستم. در آغاز میشنوید که وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان میگوید تیم کمک رسانی به هدف کمک به بیجا شدگان ولسوالی شیندن از کابل به ولایت هرات رفته است. همچنان خواهید شنید که مقامات پلیس میدان هوایی بین المللی حامد کرزی میگویند که 820 تن از افغانهایی که در آبهای یونان غرق شده بودند صبح امروز به کابل انتقال یافتند. در نیمه دوم ساعت برنامه های حقیقت چیست و هوای تازه را برایتان داریم، اما ابتدا سرویس خبری را مشنوید. تا لحظات دیگر در خبرهای جهان خواهید شنید که وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید مذاکرات صلح سوریه که از سوی سازمان ملل متحد پیشنهاد شده است باید طبق پلان در 14 ماه مارس به پیش برود. و چین و روسیه اعلام کردند که با نصب احتمالی یک سیستم دافع هوا سوی آمریکا در کره جنوبی مخالفند. این خبرها تا دقایق بعد. حالا خبرهای مربوط به افغانستان را از نسیم شفق بشنوید.
عملیات گسترده نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی شیندن در ولایت هرات آغاز شده است. اجساد شماری از افغانهایی که در آبهای یونان غرق شده بودند به کابل انتقال شد و مسابقه میان تیمهای ملی کرکت افغانستان و زیمبابوه همین حالا ادامه دارد. تفصیل اخبار. مقامات محلی ولایت هرات میگویند نیروهای امنیتی افغان عملیات وسیع مشترک را تحت نام عزم 34 در ولسوالی شیندن راه اندازی کردند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات به رادیو آزادی گفت این عملیات هوایی و زمینی به هدف سرکوب مخالفین مسلح دولت در ولسوالی شیندن برا انداخته شده است. با گفته آقای فرهاد در نتیجه این عملیات 51 تن از مخالفین مسلح به شمول ادبای خارجی کشته و 50 تن دیگر زخمی شدند. در جریان این عملیات ها چند دراد موتر و مقدار سلاح سبک سنگین مخالفین مسلح نیز به دست نیروهای افغان افتاده است. عملیات در ولسوالی شیندن در حال حاضر جریان دارد. طالبان تا هنوز در این باره چیزی نگفتند. اجساد 20 تن از افغانهایی که در آبهای یونان غرق شده بودند امروز به کابل منتقل شد. جنرال حق نواز حقیار قماندان میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی به رادیو آزادی گفت در میان اجساد انتقال یافته به کابل 7 کودک و 8 زن نیز شامل می باشند.
60 جنازه کابل تر آوردل سویدی. چه دب تقریبا ده چو فامیله و یعنی و فامیله مجموع دوی تشکیل اولو.
آقای حق نواز افزود تمام این اجساد به خانواده هایشان در کابل سپرده شدند. این در حال است که اتحادیه اروپا همواره از پذیرش مهاجرین انکار کرده و با توافق ترکیه برای مهاجرین در ترکیه کمپ های را ایجاد می کند. وزارت معادن و پترولیم افغانستان میگوید که برای نخستین بار ماستر پلان انکشافی گاز را ترتیب کرده است. محی‌الدین نوری سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت هدف از ترتیب این پلان بلند بردن ظرفیت تولید گاز در کشور است.
این ماستر پلان انکشافی یک بخشی از زیربناهای اقتصادی افغانستان است که نه تنها استراتژی گاز را مشخص می کند بلکه برای تولیدات برق نیز زمینه را مساعد می سازد.
این ماسترپلان از طرف یک کمپانی جرمنی به نام فشنر ترتیب و به کمک مالی بانک آسیایی و اداره انکشاف بین‌المللی ایالات متحده ترتیب گردیده است. و تیم ملی کرکت افغانستان برای راهیابی به دور دوم جام جهانی 20 اوره کرکت در حال انجام مسابقه با تیم ملی زیمبابوه است. این مسابقه در شهر ناگپور هند پس از ظهر امروز با بیتینگ افغانستان آغاز گردید. تیم ملی کرکت افغانستان با از دست دادن 6 بازیکنش 187 دوش به زیمبابوه هدف تعیین کرد. تیم زیمبابوه همین حالا بیتینگ میکند و در 15 اوور با از دست دادن 6 بازیکنش 92 دوش را انجام داده است. هر دو تیم توانستند کردند که در دور اول مسابقات جام جهانی 20 اوره کرکت دو تیم را شکست بدهند و برنده این مسابقه به طور مستقیم میتواند به جمع 10 تیم برتر جهان بپیوندد. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. خبرهای منطقه و جهان را از فرشته نگاه بشنوید.
گروه عمده اپوزیسیون سوریه میگوید در مذاکرات صلح قرار است به روز یک شنبه برگزار شود حضور خواهد یافت. در مذاکراتی که روز گذشته میان اعضای کمیته گفتگوهای ریاض و گروه های مخالف سوریه انجام شد، اپوزیسیون سوریه اعلام کرد که در دور تازه مذاکرات سوریه که در ژنو برگزار می شود اشتراک خواهد کرد. انتظار می رود این مذاکرات در مورد حکومت آینده، انتخابات در جریان اجدما و قانون اساسی جدید در سوریه تمرکز کند. سلیم المسلط سخنگوی کمیته ریاض روز گذشته در مورد دور تازه مذاکرات به خبرگزاری رویترز گفت:
The place to begin political transition is in Geneva.
او میگوید جایی که قرار است انتقال سیاسی سوریه در آن آغاز شود ژنو است. اینجا رژیم بشار الاسد مجبور است تا خواست جامعه بین المللی را رعایت کند. اپوزیسیون سوریه همچنان روی موقف خود تاکید کرده گفت که بشار الاسد رئیس جمهور فعلی سوریه در حکومت آینده این کشور جان نخواهد داشت. این در حال است که ایران و روسیه از بشار الاسد حمایت می کنند. در همین حال بر اساس یک خبر دیگر، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید مذاکرات صلح سوریه که از سوی سازمان ملل متحد پیشنهاد شده است باید طبق پلان در 14 ماه مارچ به پیش برود، اما قرار است ناظران آمریکایی و روسی پیش از آن روی موارد نقض آتش بس بس کنند. جان کری که امروز در عربستان سعودی صحبت میکرد گفت امیدوار است که تا ختم روز با همتای روسیه در مورد ادعایی که گویا رژیم بشار اسد متارکه را نقض می کند گفتگو کند. در پاسخ به سوالی که آیا مذاکرات صلح سوریه طبق پلان به پیش خواهد رفت، آقای کری گفت بله می تواند به پیش برود. قرار است جان کری فردا به پاریس رفته و در مورد لیبیا، سوریه و یمن با دیپلمات های اروپایی گفتگو کند. چین و روسیه اعلام کردند که با نصب احتمالی یک سیستم دافع هوا از سوی آمریکا در کره جنوبی مخالفند. با افزایش تنش‌ها روی تهدیدهای هسته‌ای کره شمالی، آمریکا و کره جنوبی هفته گذشته مذاکره کردند و روی نصب یک سیستم دافع هوا در کره جنوبی فیصله نمودند. وانگی وزیر خارجه چین پس از دیدار با سرگی لاوروف همتای روسی خود روز گذشته در مسکو گفت نصب سیستم دافع هوا در کره جنوبی به منافع امنیتی استراتژیک میان چین و روسیه آسیب میرساند و ممکن به یک رقابت تسلیحاتی جدید منجر شود. سرگی لاوروف گفت نصب این سیستم یک عکس العمل بیش از حد است. اما جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید در صورتی که این سیستم دافع هوا در کره جنوبی جابجا هم شود، تنها به خاطر دفاع خواهد بود و قابل نگرانی روسیه و چین نباید باشد. و خبر اخیر این که دونالد ترامپ نامزد پیشتاز حزب جمهوری‌خواه آمریکا بنابر دلایل امنیتی سخنرانی انتخاباتی خود در ایالت شیکاگو را لغو کرد. در یک اعلامیه‌ای که پس از دیدار با پلیس شیکاگو از سوی دونالد ترامپ نشر شد آمده است که برای تامین امنیت ده‌ها هزار تن از هواداران که گرد هم جمع شدند، تجمع امشب لغو شده و به تاریخ دیگر برگزار خواهد شد. بر اساس گزارش‌ها درگیری شدید لفظی میان معترضان و هواداران ترامپ باعث شد تا سخنرانی لغو شود. جان اسکاتلانتا یک تن از افسران پلیس شیکاگو در این مورد به خبرنگاران گفت او میگوید بر اساس معلومات من در نتیجه اختلافات میان معترضان و هواداران دونالد ترامپ 5 تن بازداشت شدند، 2 تن از سوی پلیس شیکاگو، 2 تن از سوی محافظان پانتون النوی و 1 هم از سوی گارد دولتی بازداشت شده و در این میان 2 پلیس هم زخمی شدند که وضعیتشان خوب است. قرار است انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا در ماه نوامبر 2016 میلادی برگزار شود. پایان سرویس خبری و حال هم به پیشگوی وضعیت جوی کشور گوش دهید که همکارم خلیل سلطانی پیشکش می کند. با رادیو آزادی باشید.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را به اساس درجه سانتیگرد از رادیو آزادی میشنوید. بامیان بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین منفی 7، آسمان ابری. گردیز بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین منفی 1، آسمان ابری. فیض‌آباد بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین 3، آسمان ابری. کابل بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین 4، آسمان ابری. قندهار بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 6، آسمان قسمن ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 7، آسمان قسمن ابری. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 10، آسمان قسمن ابری. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 12، آسمان ابری. و غزنی بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین منفی 2، آسمان قسمن ابری.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان و پیشبینی وضعیت آب و هوا را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com شنیدید. از چگونگی پیشرفت عملیات نظامی در ولسوالی شیندند ولایت هرات خواهید شنید. همچنان میشنوید که وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان میگوید تیم کمک رسانی به هدف کمک به بیجا شدگان ولسوالی شیندند از کابل به ولایت هرات رفته است.
اولین کمک که باید به زور صورت بگیره سرخانه مقصد است، اون بس خیمه است و یا بعض مواد غیر غذایی دیگه است، مثل کمک های انسانی، مثل کمپل، مثل هاف، مثل داتی نوا نظام پس زمستان هستیم.
اجساد 20 تن از افغانهایی که اخیراً در آبهای یونان غرق شدند صبح امروز به کابل انتقال یافت. یکی از نزدیکان این جان باختگان چنین میگوید:
کشتی استاندارد نبوده، 18 نفر فوت میشه و طبقه زخمی یا زنده میمونه. فقط به خاطر ضعیفی حکومتی که ما داریم نمیتواند به ملتی که در افغانستان زندگی میکنه کمک بکنن.
دور اول امتحان کنکور از فارغان صنف 12 در کابل عقد گردید. یک مقام این وزارت میگوید پروسه امتحان کنکور امسال با شفافیت کامل سپری شده است.
تدابیری که امسال اتخاذ شده بود تانست که موفقانه امتحانات بدون از اینکه کدام مشکلی به وجود بیاید به صورت شفاف و با در نظر داشت عدالت امتحانات عقد شد.
در نیمه دوم ساعت برنامه های حقیقت چیست و هوای تازه به نشر می رسد. همچنان از چگونگی مسابقه تیم ملی کرکت افغانستان و تیم کرکت زیمبابوه که در حال حاضر در هند جریان دارد نیز برایتان خواهیم گفت. سلام، دوباره باز هم خوش آمدید. از رادیو آزادی سحر لیوال با شما هستم. مقامات محلی ولایت هرات میگویند نیروهای امنیتی افغان یک عملیات وسیع مشترک را زیر نام عزم 34 در ولسوالی شیندند راه‌اندازی کردند. یک مقام ولایت هرات به رادیو آزادی گفته که این عملیات هوایی و زمینی به هدف سرکوب مخالفین مسلح دولت در ولسوالی شیندند برا انداخته شده است. جزئیات بیشتر در این مورد را از شاهپور صابر خبرنگار رادیو آزادی از ولایت هرات که با ما در خط مستقیم تلفن است میپرسیم. آقای صابر سلام، آیا هنوز هم این عملیات در ولسوالی شیندند جریان دارد؟ چگونه پیش میره؟
بله، با سلام به شما و شنوندگان رادیو. طوری که شما هم اشاره کردین در مورد آنچه که در ولسوالی شیندند ولایت هرات میگذره، به اساس اطلاعات کسی مقامات محلی بر رادیو آزادی آمده ایست که از روز گذشته تا کنون عملیات موسوم به عزم 34 در ولسوالی شیندند آغاز یافته و تا کنون هم ادامه داره. این عملیات از سوی نیروهای مشترک امنیتی به صورت زمینی و هوایی در مناطق موسوم به زیرکو و همچنان گفتنش پرمکان ادامه داره، جایی که سه روز قبل یک عملیات بسیار شدید مسلحانه میان افراد وفادار به ملا محمد رسول و ملا اختر منصور دور شعبی طالبان در این مناطق که تلفات سنگینی هم به دو طرف درگیر جنگ وارد کرده بود.
بله، آیا مقامات گفتند که چی تعداد در این جریان از جمع مخالفین کشته و زخمی شدند و آیا به مردم ملکی آسیب رسیده؟
آنچه که مربوط به عملیات موسوم به عزم است، به گفته جیلانی فرهاد سخنگوی والی ولایت هرات که ساعت قبل و همچنان دقایق قبل که ما به اونا در تماس بودیم گفتند که یک تلفات بسیار سنگینی برای طالبان مسلح و که در میان از اونا به گفته آقای فرهاد اتباعی خارجی هم حضور داشتن وارد شده. تلقامی که از سوی آقای فرهاد ارامشن یا حدود 41 تن در جریان عملیات عزم که از سوی نیروهای مشترک امنیتی صورت گرفته کشته دارند 41 تن و بیش از 50 تن دیگه زخمی دارند که در میان کشته و زخمی شده شمار از اتباعی خارجی که تاکنون هویت اینا از سوی مقامات محلی افشا نشده قرار دارند.
بله، گفته میشه که شماری از باشنده های محل به سبب امید درگیری ها از خانه هایشان بیجا شدن. اگر کوتاه بگوین لطفا که تعدادی خانواده های بیجا شده به چند میرسه و در حال حاضر در کجا به سر میبرند؟
در جریان زده خوردهای مسلحانه میان دو گروه از طالبان متخاصم در منطقه زیرکو حدود 200 تن از خانواده ها در بازار بولسپالی شندن بیجا شدند که اینا در خانواده در خانه های خویشاوندان و اقوام خود به سر میبرند. اما مقامات محلی میگن یک هیئت از دو روز به این طرف به شندن فرستادند تا وضعیت این تعداد از خانواده ها بررسی کنند و سپس بر اساس مو کمک هایی که خود اداره محلی داره برای از اینا کمک های صورت بگیرند.
تشکر از شما شاپور صابر، خبرنگار رادیو آزادی بود که از ولایت هرات گزارش میداد. شنیدید که عملیات موسوم به عزم 34 که دیروز در ولسوالی شندند هرات آغاز شده بود همچنان ادامه دارد. به نقل از خبرنگار رادیو آزادی از محل، مقامات محلی گفتند که 200 خانواده در این درگیری در نتیجه این درگیری بیجا شدند. در این حال وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان میگوید که تیم کمک رسانی به هدف کمک به بیجا شدگان ولسوالی شندند از کابل به ولایت هرات رفته است. وایس برمک امروز در مصاحبه با رادیو آزادی گفت که تا کنون ارقام دقیق بیجا شدگان مشخص نیست. در نتیجه درگیری میان دو گروه طالبان در ولسوالی شندند ولایت هرات اخیرا شماری از خانواده ها به مرکز این ولسوالی بیجا شدند. همایرا لوگوزای در این مورد با آقای برمک مصاحبه کرده و ابتدا در مورد چگونگی کمک ها به خانواده های بیجا شده پرسیده است.
تا فعلا خواهی تو رقم دقیق بر ما معلوم نیست، منتها معلوماتی که ولسوال شندن بر همکارای ما در ولایت هرات داشتن داده، اونا میگن که بین 400 تا 500 فامیل است که متاسفانه در سر جنگی که بین خود نیروهای طالبان در اونجا اتفاق افتیده بین دو گروهشان، اینا بیجا شدن و به مرکز ولسوالی فعلا پناه آوردن و تیم ما امیل از در راه در مسیر راه فکر میکنم که باید تا دقایق بعد در دقایق و پنج دقیقه در دقایق بعد برسن و به مجردی که میرسن در مانگی با خود ولسوال و نیرم نکمون که ناکار خود شروع میکنن. احتمالا که تا دیگره این تصویر بر ما واضح شد که آیا 400 فامیل است 500 فامیل است یا کمتر از او است که فعلا در مرکز شندن جابجا شدن. بعد از او باز به مجردی که تیم بررسی ما کار خود تمام کردن، اونا در مانگی با خود مرکز ولایت هرات با ریاست ما کمک هایی که لازم است تقاضا خواهد شد.
آقای برمک، این کمک هایی که با بیجا شدگان صورت میگیره شامل کدام چیزها خواهد بود؟
مواد غذایی، مواد غیر غذایی. اول خود مسئله سرپناه موقت است، چون مردم بیجا شده ما باز میبینیم که مردم با تعداد فامیلایی که اونجا دوستا و اقاربشان یا خویشاوندانشان است اینا جای به جای شده، یعنی که اگر هیچ سرپناه نداشتن اولین کمک که باید به زور صورت بگیره سرپناه موقت است که اون بس خیمه است و یا بعض مواد غیر غذایی دیگه است مثل کمک های انسانی مثل کمپال مثل هاف اینچ دات اینا و نظام پاس زمستان هستیم. به اون خاطر اول بعد از مواد غذایی هم برشان تازه میشه، در صورتی که پول نقد هم اگر ضرورت شد باز او را هم ما انشاءالله در اختیار داریم باز برشان توضیح خواهد.
آقای برمک، در مجموع شما چی تدابیر را بر افراد متضرر از جنگ و همچنان افرادی که از آفات طبیعی متضرر میشن در نظر دارین؟
ما فقط به اساس امو پالیسی حکومت هم که تمام مردم ملکی ما که در اثر حوادث طبیعی است یا حوادث غیر طبیعی است مثل حوادثی که ناشی از ناامنی ها است، جنگ ها و منازعات اتفاق میفته و در اون مردم ملکی ما متضرر میشه، ما تدابیر خود داریم و کمک هایی که صورت میگیره البته در دو مرحله میباشه. اکثر در این مورد یک کمک های بسیار عاجل است که باید مردم از اون مستفید شد و بعد از اون باز به اساس یک برنامه ریزی دقیق‌تر باز ما میبینیم که ما چطور میتونیم که به اون مردمی که منتظر هستن از این حوادث و آفات طبیعی و غیر طبیعی باز برشون رسیدگی شود.
وایس برمک وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی
ما صلح میخواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
مقامات پلیس میدان هوایی بین المللی حامد کرزی میگویند که 120 تن از افغانهایی که در آبهای یونان غرق شده بودند صبح امروز به کابل انتقال یافتند. حق نواز حقیار قوماندان پلیس سرحدی این میدان هوایی امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که بیشتر جان باختگان زنان و کودکان بودند و به خانواده‌هایشان تسلیم داده شدند. در میان جان باختگان 4 عضو یک خانواده نیز شامل بودند. دیدا برکی گزارش میدهد.
حوث رفتن به اروپا بار دیگر شماره از افغانها را به کام مرگ کشند. 820 تن از افغانهایی که هفته گذشته در آبهای یونان غرق شده بودند روز شنبه به کابل انتقال داده شد. حق نواز حقیار قماندان پلیس میدان هوایی بین المللی حامد کرزی در صحبت با رادیو آزادی گفت که 8 زن و 7 کودک شامل این جان باختگانند. آقای حقیار میگوید که این افراد از ترکیه به یونان میرفتند و در مسیر راه کشتی عاملشان غرق شد و ممکن است سال شماری دیگر از افغانها نیز پیدا شود.
تقریبا سار
امروز صبح دو فروند تیارکی، یکی آن مربوط شرکت هوایی آریانا و دیگر مربوط کمپانی ترکیه است، به کابل رسیدند. در آنها 20 جنازه به کابل انتقال داده شد. هرچند تمامی اجساد تا کنون انتقال نیافتند، اما ممکن است در روزهای آینده برسند و یا شاید هم تا کنون اجسادشان پیدا نشدند.
مسئولان پلیس میدان هوایی بین المللی حامد کرزی میگویند که تا کنون اجساد بیش از 50 تن از افغانهایی که در آبهای یونان غرق شدند به کابل انتقال یافته و ممکن این رقم بیشتر شود. در یک سال گذشته شماره از خانواده ها و جوانان افغان از طریق راه های غیر قانونی و پرخطر عازم کشورهای اروپایی شدند که برخی از آنان قبل از رسیدن به هدف در مسیر راه جانهایشان را از دست دادند. حکومت افغانستان میگوید که در این مدت بیش از 200 هزار تن کشور را ترک کردند و شماره از آنان که به کشورهای اروپایی رسیدند از شرایط دشوار زندگی در آنجا شکایت دارند و حتی میخواهند دوباره به کشور برگردند. در میان این 20 تن از جان باختگان 4 عضو یک خانواده نیز شامل بودند و پدر و یک فرزند این خانواده با جنازه ها به کابل برگشتند. این خانواده چند قبل افغانستان را به هدف رسیدن به اروپا ترک کرده بود. گفته می شود که مادر این خانواده همراه با 3 کودک هفته گذشته در آبهای یونان غرق شده بودند. فیاض یک تن از نزدیکان این خانواده در صحبت با رادیو آزادی در مورد چگونگی سفر این جان باختگان چنین گفت:
پاپایم مدت 15 روز پیش میخواست بره به ترکیه و از ترکیه رسیدن میخواستن برن به طرف اروپا. در کشتی که سوار شدن تعداد 40 یا 42 نفر بودن. تقریبا با یک 15 دقیقه سفرشان کشتی غرق میشه. کشتی استاندارد نبوده، 18 نفر فوت میشه و باقی متبقی زخمی یا زنده میمونه. فقط به خاطر ضعیفی حکومتی که ما داریم نمیتواند به ملتی که در افغانستان زندگی میکنه کمک بکنن یا امکانات برای مردم میسر بسازن.
شوق و خیال رفتن به اروپا نه تنها در این اواخر جان تعداد زیاد از افغانها را گرفته، بلکه شماره از آنان پس از رسیدن به کشورهای اروپایی و دشواری های موجود در آنجا درک کردند که فریب قاچاقبران انسان را خوردند. اخیراً شماره از کشورهای اروپایی نیز از افغانها خواسته تا در کشورشان بمانند.
ویدا برکی گزارش میداد. حالا هم میشنوید که دور اول امتحان کنکور از فارغان صنوف 12 در کابل عقد گردید. وزارت تحصیلات عالی افغانستان میگوید پس از تکمیل این دور روند امتحان کنکور در افغانستان تکمیل می شود. فریبا واحدی گزارش میداد.
در پروسه امتحان کنکور امسال در افغانستان حدود 195 هزار تن شرکت کردند که آخرین دور این امتحان روز شنبه در کابل عقد گردید. مقام های وزارت تحصیلات عالی میگویند که پروسه کنکور در 33 ولایت تکمیل شده و تنها حوزه کابل باقی مانده بود که با اشتراک نزدیک به 9 هزار تن به پایان رسید. اختر عبیر عامل نشرات این وزارت روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی پروسه امتحان کنکور امسال را در مقایسه با سالهای قبل بسیار شفاف خواند.
تاکنون 155,625 تن در 31 حوزه در 33 ولایت امتحان خود سپاری کردن و این امتحانات با شفافیت کامل بوده. قسمی که شما نیز در جریان هستین، تدابیری که امسال اتخاذ شده بود تانست که موفقانه امتحانات بدون از اینکه کدام مشکلی به وجود بیاید به صورت شفاف و با در نظر داشت عدالت امتحانات اخذ شد.
آقای عبیر گفت که بیش از 58,000 شرکت کنندگان کنکور امسال در مؤسسات عالی و حدود 60,000 تن آنان در مؤسسات نیمه عالی دولتی جذب خواهند شد. پروسه امتحان کنکور امسال در حال از سوی مقامهای وزارت تحصیلات عالی شفاف خوانده می شود که در سالهای قبل این پروسه با انتقادات شدید روبرو بود و در برخی ولایات امتحان کنکور به دلیل تقلب لغو و به بار دوم عقص گردید. در این میان شمار از فارغان صنوف 12 از امتحان کنکور امسال راضی به نظر می رسند. آنان می گویند که امتحان کنکور امسال در مقایسه با سالهای قبل بسیار شفاف به نظر می رسد و آرزو دارند که آنان به پانزده های دلخواهشان راه یابند. عزیز الرحمن و سبحان الله دو تن از اشتراک کنندگان کنکور.
می خواهیم که پروسه امتحان کنکور به گونه بسیار شفاف تمام شود تا بتوانیم هر کدام ما در رشته های دلخواه خود کامیاب شویم. و از سوی دیگر از حکومت می خواهیم که به نسل کنونی زمینه کار مساعد سازد.
باید کار زمینه برابر شید.
انشالله چنان که ما شما می بینیم با گزارش هایی که در مورد شفافیت کنکور از رسانه ها پخش می شود، مرا امیدوار ساخته که روند شفاف است و با پاهنزه ای که می خواهم کامیاب خواهم شد.
هرچند تعداد شرکت کنندگان امتحان کنکور همه ساله بیشتر می شود، اما کمتر جوانان به پنتون های دولتی را پیدا می کنند و متبقی بی سرنوشت مانده و به دلیل بیکاری موجود در کشور سفرهای غیرقانونی را در پیش می گیرند. جوانان به خصوص کسانی که از پندونهای دولتی فارغ شدند از حکومت می خواهند که در کنار فرهمسازی زمینه تحصیل در کشور زمینه اشتغال را نیز مساعد سازد.
شنیدید که دور اول امتحان کنکور از فارغان صنوف 12 در کابل امروز عقص گردید. برای بحث بیشتر در این مورد استاد ودیر صافی استاد پهنتون کابل را با خود در خط مستقیم تلفن داریم. استاد محترم سلام. قسمی که در گزارش هم شنونده ها شنیدن و شما همچنان که وزارت تحصیلات عالی گفته که پروسه امتحان کنکور امسال با شفافیت کامل پیش رفته است، آیا به نظر شما واقعا این امتحان به شکل شفاف پیش رفته است؟
تشکر از سوالتان. بعد از تقدیم احترامات سلام ها به شما و شنونده های محترم شما، اینطور بگویم که هیچ وقت وزارت تحصیلات عالی نگفته که پروسه ما شفاف نیست و اینا همیشه ادعای شفاف بودن هم میکنن، اما بعد از اینکه ختم میشه کنکور و نتایج معلوم میشه و یک تعداد اسناد بازمه برای که زدنهای شده دیگه این دفعه هم ببینیم، خدا کنه نباشه، خدا کنه که همون قسم با شفافیت کیرا گفتن همون قسم انجام شده باشه تا مشکلات جوانای ما از این ناحیه رفع شده باشه.
برای قسمی که شما اشاره کردین، در چند سال گذشته از مداخله برخی مسئولین و زورمندان در پروسه امتحان کنکور انتقادهای زیاد وجود داشته، اما این بار وزارت گفته که یک سیستم جدید را روی دست گرفتن و تلاش کردن که چنین چیز واقعی نشه. آیا با این سیستم میشه که جلو این گونه مداخلات را بگیرن؟
اصلا خب معذرت میخوایم که بگویم که ما از کنم سیستم جدیدشان خبر نداریم و نه اینا ایتور اعلان کردن کسی را فاماندن که چی قسم سیستم جدید آمده که دو دو زدن همیشه، اما همیشه قبل از امتحان و خصوصا بعد از امتحان هایی که خلاص شده به هر سیستمی که خلاص شده واسطه ها، مداخله ها، خیشخوری ها به اساس روابط آوردن به صنوف مسئلین این جریان داشته و فکر میکنم همیال هم جریان خواهد داشتیم.
یعنی فکر میکنیم که حتی سوالات امتحان از قبل بیرون شده باشن مثل گذشته و یا زورمندان در صحنه امتحان پروسه را به نفع خود تغییر داده باشن، آیا امسال هم به نظر شما چنین چیزی موجود
در مرکز فکر نمیکنم که در صحنه امتحان اینا پروسه را تغییر داده بتانن و در ولایات امکان داره قسمه که مشکلات در مزار شریف هم ماشونی موجود داشته، بعضی ولایت دیگه هم موجود داشته، اما در ولایت کابل در اینجا امکان نخواد داشت، مگر باز هم دیده شده که چقدر شامل امتحان شده و چقدر اینا جذب میشه و به نتیجه چقدر بمونن.
قسمی که استاد محترم شما در چند سال گذشته اشاره کردین که مشکلات وجود داشته و پس از ختم پروسه و او اشاره شده، چی باید شود تا این پروسه کاملا شفاف باشه و امتحان کنکور قسمی که شاید باید عقد شود سپری شود؟
اصلا باید سیستم داخل شدن در پوهنتون ها یک سیستم ساخته شود. شاب در سابق و در گذشته ها حتی در رژیم شاهی یک پلان موجود بود که دولت همه ساله با پوهنتون ها و وزارت تحصیلات عالی ضرورت فارغ التحصیل های رشته های مربوطه خودم می دادن که مثلا ما برای سال 1395 با چقدر فارغان اقتصاد، چقدر دکتر، چقدر فارغای حقوق، چقدر فارغای دیگه پانزده یا ضرورت داریم. در چند سال اخیر ما که میبینم به شمول امسال اصلا همین پلان و پلانگذاری که به چقدر مردم ما جذب کرده میتونه دولت فارغانه و به چقدر ضرورت داره در کدام رشته، اصلا همین گپ وجود نداره. به این لحاظ وقتی که تعداد زیاد میشه و اکثریت میره در کنکور امتحان میده و حداقل از اینا 10% از اینا بعد از ختم تحصیل جذب نمیشن، باعث نارضایتی و فرار از کشور زمینه چه برای هم میتون.
با تشکر از شما استاد ودیر صافی، استاد پوهنتون کابل بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. شنونده های عزیز، تیم ملی کرکت افغانستان تیم ملی کرکت زیمبابوه را شکست داد. جزئیات بیشتر در ادامه این برنامه خواهید شنید. حالا هم نسیم شفق فشرده تازه ترین و مهمترین خبرها را پیشکش میکند.
تیم ملی کرکت افغانستان تیم کرکت زیمبابوه را شکست داد. افغانستان توانست با شکست دادن زیمبابوه به دور دوم جام جهانی کرکت 20 آوره 2016 راه یابد. مقامات محلی هرات میگویند که در نتیجه عملیات موسوم به عزم 34 در ولسوالی شیندند این ولایت بیش از 100 تن از مخالفان مسلح دولت کشته و زخمی شدند. اجساد 20 تن از افغانهایی که در راه رسیدن به اروپا در آبهای یونان غرق شده بودند امروز به کابل انتقال شد. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید مذاکرات صلح سوریه که از سوی سازمان ملل متحد پیشنهاد شده است باید طبق پلان در 14 ماه مارچ به پیش برود. و چین و روسیه اعلام کردند که با نصب احتمالی یک سیستم دافع هوا از سوی آمریکا در کره جنوبی مخالفند.
با تشکر از همراهی هر یکتان، شنوندگان عزیز، شنیدید که تیم ملی کرکت افغانستان با شکست دادن تیم ملی کرکت زیمبابوه به دور دوم جام جهانی 20 اوره کرکت راه یافت. این پیروزی تیم ملی کرکت افغانستان را به همه شنوندگان عزیز تبریک میگیم. حالا هم تازه ترین های ورزش را از خلیل سلطانی بشنوید.
آینه روز ورزش. تیم ملی کرکت افغانستان برای راهیابی به دور دوم جام جهانی 20 اوره کرکت در حال انجام مسابقه با تیم ملی زیمبابوه می باشد. این مسابقه در شهر ناگپور هند پس از ظهر امروز با بیجنگ افغانستان آغاز گردید. تیم ملی کرکت افغانستان با از دست دادن 5 بازیکنش در 20 اوره تعیین شده 187 دوش برای زیمبابوه هدف تعیین کرد. تیم ملی کرکت زیمبابوه بیتینگ خود را آغاز کرد و تا حال 117 دوش انجام داده است. این بازی چند دقیقه بعد به پایان می رسد. هر دو تیم توانستند که در دور اول مسابقات جام جهانی 20 اوره کرکت دو تیم را شکست دهند و برنده این مسابقه به طور مستقیم می تواند به جمع 10 تیم برتر جهان بپیوندد و مسابقات بعدی را با آنها انجام دهد. در این مورد جزئیات بیشتر تا لحظات بعد. فدراسیون بایسکلونی افغانستان میگوید که قرار است مسابقات بایسکلونی دختران به روز دوشنبه هفته جاری در جاده های شهر کابل آغاز شود. عبدالصادق صادقی رئیس این فدراسیون امروز به رادیو آزادی گفت که این مسابقات از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان به هدف قدردانی از کاندید شدن تیم دختران بایسکلونی در جایزه نوبل می باشد. این در حال است که تیم ملی بایسکلونی افغانستان حدود یک ماه قبل در جایزه نوبل قبله 2016 نامزد شد. و با سلسله رقابت های لیگ اروپا دورتموند توانست توتنهام را شکست دهد. بر اساس معلومات فدراسیون جهانی فوتبال، دورتموند توانست 3-0 توتنهام را مغلوب سازد. گل های دورتموند را اوبامیانگ و رویز به ثمر رسانیدند.
خبرهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. نشرات رادیو آزادی همه روز ساعت 7 صبح تا 7 شام روی انوار متوسط 12.96 و FM 100.5 جریان دارد. اگر به اینترنت دسترسی دارید لطفا سر بزنید به آدرس ما azadiradio.com. حالا هم نوبت رسیده به نشر برنامه های هفتگی ما که ابتدا برنامه حقیقت چیست و بدون بالان هوای تازه را مشنوید.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، سلام های من قسیم سلامل را بپذیرین. در برنامه حقیقت چیست این هفته با قدرت‌الله دلاوری رئیس در افغانستان برشنا شرکت مصاحبه انجام دادیم که با هم مشنویم.
سلامت باشین رئیس، بزیک فرصت مصاحبه دادین. به عنوان سوال نخست میخواییم بپرسم که شرکت برشنا در این وقت بعض از پروژه بزرگ را روی کار داره، روی دست گرفته، از جمله پروژه انتقال برق وارداتی به ولایت جنوب افغانستان است. کاری پروژه تا چی حد پیش رفته و واقعاً چی نوید شما برای باشنده های ولایت جنوب افغانستان میتین برای زی که برق به مناطق هم برسن؟
برقی که به جنوب افغانستان میره این زیر یک پروگرام است که یک لاین به ظرفیت 500 کیلووولت از شمال میایه از راه سالنگ و بالاخره به کابل، باز باز کابلی به دو بخش تبدیل میشه که یکیش میره طرف قندار، یک شاخش میره طرف جنوبی پکتیا از طریق لوگر. و او شاید که تا فکر میکنم یک سال یک نیم سال دیگه کارش تکمیل شد که در صورت انشالله ولایت جنوبی یک مقدار زیاد مورد ضرورت برق از اون لاین بگیرن.
خب این برق هم امو تمدید برق وارداتی ازبکستان است یا کیبل جدید است؟
نه، ای اصلا از ترکمنستان میه. این برق که از ترکمنستان میره وارد میکنیم از میایه به دشت الوان نزدیک بلخمری، باز ترکویی از کوهیم دوکش تیر شده و کابل و باز یک سبستیشن در کابل داریم که باز از سبستیشن کابلی به دو شاخه تبدیل میشه.
با توجه به مشکل که اخیراً در اسی برق وارداتی کابل پیش آمد، آیا شما چونین یک خطر را، چونین یک مشکل را در این مسیر که به طرف ولایت جنوبی رفته احساس نمی کنین، فکر نمی کنین با مشکلات از این ناحیه مواجه شوین؟
اطور است که به فضل خداوند که مذاکرات صلح شروع شده و انتظار کل مردم افغانستان هم ایست که صلح عنقریب در افغانستان بیاید. دیگه خطرات صدمه به پای برق، قطع شدن پای برق، هر جایی که دشمنای افغانستان بخواین عمل کنن این امکاناتش موجود است. دیگه امید است که کسایی که واقعا اغراض سیاسی دارن با درک این واقعیت که هر کسی که سر قدرت بیاید مجبور هستن که کارهای عامه منفع بکنن. برق از چیزایی است که مثل که دیگه ضروریات اولی انسان است در دنیای مدرن امروز، برق یک چیزی که کلی ضرورت داره. من خوشبین هستم که انشاءالله صلح اگر امروز نبه یا سبا نبه عنقریب آمدنی است و کلی مردم میتونن که در حالت زندگی کنن که باید تعدید دیگه همچه تعدیده که ما در چند وقت از او تجربه گرفتیم تجربه تلخ بوده این تکرار نشه.
بله، پس از نگاه امنیت شما مشکل احساس نمی کنید، ولی یک شکایت که از طرف مردم راجع میشه در ارتباط به افزایش قیمت برق است، خصوصا پس از این حادثه قطع برق گفته میشه که بلا نسبتا قیمت بلندتره به مردم توزیع شده. فکر میکنین مشکل در چی است؟ کدام راه حل دیگه وجود داره برای از اینکه مردم هم نمیتونه اقتصاد مردم واقعا ایجاد نمیکنه؟
مشکل بزرگی ای است که ما برق میخریم به دلار امریکایی و از مشترکین خود از بابت تعرفه پول میگیریم به افغانی. شما در ظرف یک سال اگر ببینین قیمت افغانی در مقابل دلار در حدود 18 تا 19 فیصد پایین آمدن. یعنی مشکلاتی که در یک ماه گذشته ما تجربه کردیم او یک مقدار ضرر مالی برای شرکت رسانده، اما ضرر بزرگی که ما برای ما متوجه است از نگاه تاثیر اثار است. نگاه او اگر به می شکل اقتصاد بهتر نشه، وضع دلار در مقابل اثار خارجی که افغانی هم در مقابل دلار یک اثار خارجی است به می شکل بالا بره، دیگه او چاره از جز از این که ما به هر قیمتی که دلار در بازار فروخته میشه باید بخریم تا ما بتونیم که بلای خود که به ممالکی که به ما برق صادر میکنن تادیه کنیم. او گذشته از این موضوعات است، او بیخی موضوع تاثیر اثار است.
این مسئله که اخیرا پیش آمد گفته میشد که شرکت برشنا تیل میسوختن و برق تهیه میکرد، یعنی آیا موقتا نمی افزایش در قیمت به وجود آمده و بعد از این به می ترتیب به این منوال پیش خاطر رفتیم؟
نه خیر، انشالله که از نگاه خود مصرف تیل ما کوشش میکنیم که ضرر خود کمتر بسازیم، به خاطر از اینکه برای همه معلوم است که آل فعلا قیمت تیل نظر به یک سال یا دو سال دیگه زیاد پایان آمده، اما متاسفانه خساره که ما از بالاتر از نگاه سوخت تیل برای ما بود که ما تیلی که در ذخیره داشتیم وقت مثلا حال دیزل لیتر 35 افغانی یا 40 افغانی یا 30 افغانی است، ما چه موتر ندارم نمیفهم، اما وقتی که تیل خریده شده بود که ذخیره ما نگاه کرده بودیم و 60-62 افغانی تمام شده بود. این حال در وقتی که برق کابل قطع شد ما از همه، البته یک قسمتش که قطع شد، ما از همه امکانات کوشش کردیم که استفاده کنیم و یکی شما می بود که ما یک دستگاه حرارتی یا دستگاهی است که برق با سوختاندن تیل ما تولید میکنیم از او استفاده کنیم تا همو تکلیفی که بر سر اهالی شهر کابل بود همو کمتر شد. لحاظا تناب همو مدد بود، اما ما کوشش میکنیم که راه دیگه را پیدا کنیم که امی قیمت سوخت که به ضرورت تیل است امور کمتر و از راه بهترش پیدا کنیم.
یک موضوع دیگه در ارتباط به دقت میترهاست ریسیب که بعضا شکایت میرسه که میترهای جدید دیجیتالی که نصب شده درست نمی باشه یا قیمت را که مثلا مصرف را که قبلا یک فامیل داشت پس از نصب میتر به چندین مرتبه بیشتر شده، این اونا شکایت دیگه دارن که ممکن مشکل در سیستم باشه. شما چی فکر میکنید؟ واقعا چقدر مطمئن هستم میترهای دیجیتالی؟
ما خواهد الامکان باور داریم، یعنی کوشش میکنیم و باز به اصل باور داریم که میترهایی را که ما خریداری میکنیم همه از این تست شدگی است و میترهایی است که باید به شکل درست کار کنه. اما همونطور که شما در تمام وسایل برقی میبینین یک فیصدی ممکن است که نقایص داشته باشه، اما او به شکل نیست که آدم بگه که تمام میترها خراب است، شاید نیم فیصد، شاید از نیم فیصد کمتر، اما اگر شما نیم فیصد میگین و 1000 میتر رو توزیع میکنین یک نمبر است که چند مشتری رو متضرر میسازن. اما ما لابراتوار داریم، اگر کسی شکایت میداشته باشه از میتر خود ما میترشون رو میاریم در لابراتوار او رو چک میکنیم، در صورتی که اگر واقعا ثابت شده که میتر نقص داشته باشه وازده سنجش بله از اونا که شده ما تصحیحات میاریم، نمیخواییم که این نفر ناحق زیاد
پول بده. بله. و یک موضوعی که شرکت برشنا با او مواجه بود مسئله پول بود که بعض از ادارات دولتی و یا در بعض از افراد قرضدار بودن و اونا نمی پرداختن پوله، در این مشکل تا چی حد حل شده و واقعا چقدر پول جمع آوری شده؟ آیا هنوز هم چون این موارد یا مشکلات باقی مونده یا خیر؟
البته یک مقدار پول انگفت جمع آوری شده، حکومت ما هم کاری کردن، وزارت مالیه از وزارات که از شرکت از نوی برق مقروض بودن اونا هم کاری کردن، ما یک مقدار پول از اونا رو وصول کردیم.
مقدار شب مشخصا اگر بگوین
به صدها میلیون افغانی میشه، اما دقیق پیش ما یاد من نیست، یعنی مبلغ انگفت است برای اینکه وزارتخانه مثلا وزارت دفاع وزارت داخله اینا که تقریبا تمام پول خود برای ما دادن و مقدارش بسیار زیاد بود. بگرد آقای رامم ترکوی هست و از افراد و شرکت های خصوصی و از اینا ما پول وصول میکنیم. تعامل که ما مریل اجرا قرار داده میست که اگر چی شرکت باشه، چی وزارتخانه باشه یا فرضاً منازل شخصی باشه، اگر تا دو دوره پول بل ما را تادیه نکنن ما برقشون را قطع میکنیم.
یعنی و ادارات که تا فعلاً پولشون را نپرداختن چون این اقدام شده که برقایشون را قطع کرده باشه یا باز از افراد؟
بله چطوره برقایشون قطع شده، اما ما با درک از این که اگر یک نفر مقروض می باشه، اگر ما فشار وارد کنیم که باید 100% پول ما را همون لحظه تحویل کنه، یک ذره یک مشکل است برای اونا. باز ما امرایشان قسط میکنیم به شکلی که هم ناتوانیش داشته باشن که پول به وقتش برای ما بتن و هم دیگه ما پیسه خود وصول کنیم، تا بزری وقتایی که اگر ما تانستیم که یک سال دو سال انتظار بکشیم، اگر اونا بیان مثلا بگن برای ما نظر به مبلغش از نظر به توانیش از باز امرایشان قسط میکنیم که پول برای ما تادیه کنن.
او افراد یا ادارات میشه مشخصا نام بگیرین که سرپیچی میکنن با وجود از که شما بارها اخطار میدین ولی مثلا حاضر نمیشن؟
لیست بسیار دراز است. اگر بگویم شاید اضافتر از 1000 مشتری یا زیادتر است که به این شکل میاد. اگر شما علاقه داشته باشین ما در دفتر لیست مکملش داریم در اختیارتون قرار میدیم و شما خوش کنید که
کیرم میشون. افراد زورمند بود، افرادی که معمولا گفتن میشن سرپیچی میکنن در بسیار موارد و
امو کلش در لیست شامل است و شما خودتون میتونید که ببینینش. اما برای ما فعلا لیست پیشین ما نیست که ما برای شما نام یکا یکا بگویم کی هست.
و به عنوان سوال اخیر رئیس صاحب، فکر میکنین افغانستان تا چی وقت از نظر برق خب 100% گفتن نمیتونیم ولی به اندازه کافی صاحب برق خواهد شد و مشکل بی برقی چی وقت حل خواهد شد؟ یک نوید اگه به همه تنابطه
خوشبختانه که افغانستان از نگاه اقتصادی رو به ترقیست، ولی که ما مشکلات زیاد داریم. موضوع صنعتی شدن افغانستان است، موضوع استفاده در کارهای مختلف که انسان در او داخل است از برق استفاده میشه. ما فعلا عرضه که داریم از تقاضا که تقریبا 30-40% پایین است و ما عرضه ما ایست که از منابع مختلفه که از داخل ما بتانیم که برق تولید کنیم. مثلا ما پروگرام های را شروع کردیم که از روشنی آفتاب استفاده کنیم برق تولید کنیم، از منابع بادی استفاده کنیم که برق تولید کنیم، خود ترمیم و بهتر ساختن بندهای برقی ماست که ما سرش کار میکنیم. دیگه امید است که اگر ما موفق شویم کمی تولید برق داخلی خود اگر سالانه 10-15% هم که ما بهتر بسازیم، انشالله در ظرف چند سال آینده ما میتونیم که به خود کفایی برسیم.
تشکر میکنم. خواهش میکنم. سلامت باشید.
خواهش میکنم. تشکر.
هوای تازه. برنامه برای جوانان. تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
دوستای گرامی سلام، امید جور و صحتمند باشید. در مورد کمی و کاستی نصاب تعلیمی در گذشته شکایت های زیادی وجود داشت که تا اکنون هم وجود داره.
کتابایی که نو چاپ شده و املاش غلطی داره و انشاش غلطی داره.
اینال یک غلطی است که از قبرستان عبدالرحمن خان خیساندن و دروازه فتح کردن. در قسمت تاریخ ها به کلی غلطی زیاد است.
کتاب میبینیم این نمیتونیم ببینیم، به خاطر نوشتش زیاد تیز است.
پیرامون همین موضوع حرفای از وزارت معارف هم داشتیم. در برنامه یفته هوای تازه یک بار دیگه همه این مشکلات و شکایات گرفته با دکتر ابراهیم شینواری معین تعلیمات عمومی وزارت معارف شریک می سازیم. امید تا آخر برنامه ما فروزان حبیبزاده را همراهی کنیم.
کتاب را باز کن، در سفاز را آغاز کن، آغاز کن.
دوستای عزیز، در سال 1382 به اساس فرمان رئیس جمهور او زمان روی نصاب تعلیمی کار آغاز شد و وزارت معارف هم سرگرم چاپ میلیون ها جلد کتاب جدید درسی شد. با آنکه طی سالهای اخیر صدها تن روی نصاب جدید کار کردند و میلیون ها دلار به مصرف رسید، ولی با آن هم کتاب هایی که در دسترس شاگردان قرار گرفت خالی از مشکلات نبود. اشتباهات املایی و چاپی، خیره بودن بعضی صفحات، مشکلات نگارش و در بعضی موارد نادرستی معلومات ارائه شده یکی از کاستی‌های عمده دهی کتاب هاست که در این مورد شاگردان برخی از مکاتبم چنین گفتند.
اسمم احمد رحیم، صف 11 مکتب عبدالحی دوی هستم. توان مشکل دارم، بعض استادا نمیتونن بعض درسهاش را تشریح کنن و توان نصفش تشریح شده و نصفش مانده. هم شاگردان مشکل دست من استادا.
اسم من شکیلاست، در لیسه خطی جوزجانی درس میخوانم. کتابایی که نو چاپ شده در املاش غلطی داره، در انشاش غلطی داره، صحیح رنگ آموزی نشده، لغتاش بسیار غلط است، الجبرش بعض سوالاش زیاد غلطی داره، در جریان درس بسیار به مشکل مواجه میشیم.
اسمم خاطره هستم، متعلم هستم ففتم هستم در لیسه عالی الفت. ما خودم این وقت که کتاب میبینیم این نمیتونیم ببینیم، به خاطر نوشتش زیاد تیز است، بعضی چیزاش غلط است. در یک کتاب خوب نوشته است، باز در کتاب دیگه یک حرفش دو حرفش غلط است.
با آنکه برخی از شاگردان از چاپ نصاب تعلیمی جدید خوشبین بودند و میگفتند مثل گذشته و زمان جنگ ها که در کتاب ها نوشته شده بود که یک تفنگ جمع یک تفنگ مساوی با دو تفنگ میشه، در حال حاضر در چاپ کتاب های جدید این موضوعات در نظر گرفته شده و خانواده ها تا رسانه های خارجی هم روی او بحث کردند. اما در یک گزارش آژانس خبری انترپرس آمده بود که کتاب های جدید از لحاظ چاپ، محتوا و مطالب معیاری نیست. بر اساس این گزارش، بعضی از استادان جغرافیا، تاریخ و بیولوژی برخی از مکاتبان در مورد کمی و کاستی کتب حرفایی داشتند.
اسم من ماری منسی، معلمی لیسی عبدالعادی داوی، صنف 12 تدریس میکنم. چاپ کتاب نو مخصوصا که جغرافیا را خودم تدریس میکنم، فصل اول دوم سومش مربوط افغانستان است، اما متباقیش اینترنت و تلفنی است که مربوط به کامپیوتر میشه و بعضی غلطی های تاریخی داره. مثلا یک مثالش برات میگم که امیر عبدالرحمن خان در سال 1880 پاچا شده و در سال 1901 وفات کرده و در سال 1986 خسته دروازه فتح کرده. اینال یک غلطی است که از قبرستان عبدالرحمن خان خیستاندن و دروازه فتح کردن. در قسمت تاریخ ها با کلی غلطی زیاد است، اما نسبت به جغرافی سالهای گذشته است موضوعات خوبتر مورد بحث گرفته.
ما جمیله معروفی، عمر دپارتمنت انگلیسی لیسی سوریا. اول کتابایی که چاپ شده بسیار مشکل است، اصلا تألیف نشده، ترجمه شده. شاگرد معلم بسیار پرابلم داره. کتابی نیست که بر تدریس باشه. دیگه نوشتهش که شده مثلا سر سیاه و خط فولادی نوشته کردن و عوام بسیار میده میده. چشم شاگرد معلم بیخی از بین برده.
جمیله، تخلصم رای میستم، یکی از خدمتگاری عبدالعادی دوی، مضمون بیولوژی را تدریس میکنم. اما مشکلات زیاد هستم. دو معادله که در لایک ریکشن و دایرکت ریکشن هستن، اونجا دو معادله هستن که اون مطلق از لحاظ فرمول غلط هستن.
یعنی چیزی که شما حال میکنین نسبت به کتاب فرق داره؟
بله، مطلق و غلط است.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستید. با این همه کتاب‌های درسی از لحاظ کمیت و کیفیت هم مشکلات فراوانی داشت. تیرگی بعضی از صفحات و رنگ‌آمیزی کتاب‌ها چشم اذیت می‌کرد و از جانب دیگر نابلدی معلمین هم در مورد کتاب‌های جدید مشکل دیگی بود که به گفته مسئولین وزارت معارف برای رفع این همه مشکلات راه حل در نظر گرفتند. ای که چگونه، ما با دکتر ابراهیم شینواری، معین تعلیمات عمومی وزارت معارف، مصاحبه را انجام دادیم که در آغاز از مشکلات چاپ نصاب تعلیمی اعتراف کرده گفت.
چاپ کتاب طبیعی است که مشکلات خود داره و تنها در افغانستان نه، بلکه در پیشرفته ترین کشورهای جهان هم مثلا امریکا هم کتابایی که چاپ شده برای مکاتب خالی از اشتباهات نبود، ولی یا موقعیت است که در افغانستان مشکلاتش به یک اندازه زیادتر بود و به نظر ما علتش بود که مملکت بعد از جنگ بسیار طولانی نو به نظام آمده بود و کتابا و چیزایی که باید نوشته میشد به سطح بسیار زیاد بود. مردم افغانستان بعد از جنگ متلاشی شده بودند، نویسنده های مشهور ما و فرزیده مدام ملک خارجی بودند، دیگر نتونستند به اون معیار کاری که ضرور بود کتاب نوشته کنه. از طرف دیگه تعداد متعلمین به 10 چند بالا رسید و ضرورت اشد بود که باید زود نوشته شود و زود چاپ شود. به حساب با وجودی که پهلوهای مثبت و خوبتر هم دارم ولی خالی از مشکلات نبود، خصوصا مشکلات املایی انشایی و تایپی.
خب و حال فعلا برای رفع ازی همه مشکلات آیا کدام پلان در نظر گرفته شده؟
وزارت معرف در رابطه با اصلاح نصاب در دو مرحله یک پلان روی دست گرفته است. مرحله اول اصلاح املا انشا و زبان کتاب های موجود است که فعلا در یک ماه انشاءالله تکمیل میشه که کتاب های نوی که چاپ میشه حداقل خالی از اشتباهات و اغلاط املایی و انشایی باشه. و مرحله دوم اصلاح اساسی نصاب تعلیمی است که او مسئله جامعتر و مهمتر است. نصاب تعلیمی یک وثیقه ملی است، بعد از قانون اساسی به نظر من مهمترین سند نوشته شده و نصاب تعلیمی است، به خاطر که همین نصاب تعلیمی است که شاگرد ما را یک دانش قرن 21 میتند، مهارت قرن 21 میتند، ذهنیت مثبت انسانی میتند و هویت ملی و اسلامی و انسانی میتند. به او اوادی گسترده شده فکر کنیم ما یک اصلاح اساسی در نصاب خود کار داریم. دیگه او بعد از اینکه مرحله اول به اتمام رسید و ما تانستیم کتاب را کم از کم از اغلاط و غلطی ها و اشتباهات املایی و انشایی اصلاح بکنیم و چاپ بنمیم، او اصلاح اساسی انشاءالله شروع خواهد شد و او یک اندازه وقتی زیادتر خواهد گرفت. انشاءالله ما مطمئنیم که کتاب را نظر به ضرورت وقت، نظر به معیارهای جهانی و ضرورت های ملی انشاءالله انکشاف خواهیم داد و به نسل آینده چیزی بهتری خواهیم داشت.
در مورد رنگ های کتاب، ما در گذشته یک پروگرام داشتیم که رنگ هم تاثیر گذار از سر شاگرد روانشناسا نظر خود گفتن، آیا در این مورد هم یا نظر اونا را میخواین یا ایت کدام پیشنهاد بر خودتان شده که اینو در نظر بگیرین؟
به صفت یک پدر ما کتاب های بچه ها و دختر های خود میخوانم و نظریت خود به صفت یک پدر اگر من نکس بسازم، اغلاط املایی دارم، انشایی دارم، زبانی دارم، اندازه فاصله ها بین دو خط، بین پاراگراف ها، بین عنوان و خطوط مشکل دارم، اندازه خطش، نوع خطه یا فونتش، تصویرش، رابطه تصویر و متن، رابطه محتوا و متن، رابطه محتوا و جملات، منعکس کردن پیغامات اساسی، این همه موضوعات است که مشکلات داره و ما باید از این منکر نشویم. ولی معنی زیرم نداره که چیزای خوب نداره، چیزای خوب زیاد داره ولی قدر مشکلات داره یا هم باید حل شود. رنگ هم یکی از مسائل است که به روان طفل و به یادگیری تاثیر داره. رنگای آرام کننده، رنگای متحرک کننده، رنگای خوش کننده، رنگای منحط کننده دماغ یا خفه کننده، این همه وجود داره و ان شاء الله در نصاب آینده این همه بریکی ها را در نظر میگیریم. ولی وعده ما است که در اصلاح اساسی نصاب تمام ابعاد لسانی، زبانی، دیزاین، محتوا، پیغام، ضرورت و تناسب یا نو ریلیوانس ویش را در نظر میگیریم ان شاء الله اصلاح میکنیم. اگر نصابی که جور اساسی هم اصلاح میکنیم انعطاف پذیر میباشه به اصلاحات بعدی و بعدی و تاکید بشارت است و تاکید معرف ماست ان شاء الله روز به روز به طرف اصلاحش میریم.
یک سوال دیگه غیر از اینکه مثلا شاگردا شکایت داشتن، استادا هم با مشکلات مواجه بودن که مثلا ما چاپ کتاب را ایش بلد نیستیم، اونا خواستار ازی بودن که اگر بر ما یک سمینار داده شه وقتی که کتاب نو چاپ میشه در این مورد چی نظر دارین؟ آیا در آینده مامی برشان خاط گرفته شد؟
در ساعت نصابی که نو میشه دانش استادم باید نو شود و در تای 13 سال در بخش تربیه معلم کارای زیادی صورت گرفته، تعداد معلمین از چند هزار به 2 لک بلند رفته، اما قسم سویش هم باید کندازه رفته بلند شده ولی جوابگوی قرن 21 نیست. سوی شاگرد ما معادل سوی همسایه های ما نیست، چی مانا به اروپا و امریکا و توقع ما یا رواداری ما به طفل افغان نیست که سویش از امریکا و اروپا باید پایین نباشه. پس وقت کتاب های نو هم جور کردیم و طبعا که دو نصاب نو پیام های نو و موضوعات نو است، پس مجبور هستیم که استاد خدا به مو موضوعات تربیه کنیم. یک موضوع دیگه که شما گفتیم، ما کتاب های مکتب مثلا سنف 9 در 11 اگه ببینیم از سوی معلم های موجودی ما بلند است، موجودی که ضرورت وقت است ولی معلم ما در شرایط جنگ زندگی کرده و او شرایط آموزش دوامدار برایشان مساعد نشده. خیلی مسائل است که زمانگیر است و ما باید دوام بکنیم که سوی معلم خود را هم در داخل خدمت هم بعد پیش از خدمت این در زمان فاکولته و در معلمین بلند ببریم که تا جوابگوی نیازهای زمان و توقعات کتاب باشه. مثلا در یک اطراف معلم خودش 12 پاس است و او کتاب های سابقه را خوانده که وقت نوزاد ساده و بسیط تدریس میکنه، فعلا که ریاضی سنف 2000 را ببین بسیار بزخیم است، یا انگلیسی سنف 9 داره که ببینی ادوانس است، یعنی بسیار پیشرفته است و معلم انگلیسی که چه انگلیسی نخوانده بسیار مشکل است که تدریس کنه. این تو با دره ایست که ما نصاب بسیار ساده بسازیم که باز جوابه اثر نمیشه و ایست که سوی معلم بلند داریم. فکر میکنم بدیل دو بهتر است که ما بالایش سرمایه بذاری زد کنیم سوی معلم خود بلند
داریم. داخل چی گفتنی دارین برای خود جوانا؟ چی امیدواری برای زینا و برای شاگردا میتین؟
با شاگردا پیام اساسی ما ایست که به خود باور داشته باشه. ظرفیت های دماغی شاگرد به حد زیاد است. هر شاگرد افغان میتونه ابن سینا شود، فارابی شود، خوشحال خان شود، مولانا شود و هر شاگرد حجرات مغزش 100 هزار میلیون است، یعنی معادل اینشتین و اینا می میتنه که مثل که حافظه و قاری سبای ما قرآن شریف حفظ میکنه، اینا قرآن شریف هم حفظ کنه. بار علاوه از این دایره المعارف بریتانیکا که 32611 صفحه است پورا خالص حفظ کنه و در ذهنش خلل هم نمیاد. یعنی اینا میتنه که زیاد بخونه، زیاد حفظ کنه، زیاد تحلیل کنه، زیاد نوشته کنه و زیاد توجه کنه.
زنده باشین، تشکر.
تشکر.
پس به اساس گفته های آقای شینواری با امید روزی هستیم که نصاب تعلیمی به زودترین فرصت تسعی گردیده تا دانش شاگردان مطابق قرن 21 انکشاف کنه. برنامه یفته هوای تازه را به پایان میرسانیم. اما قبل از خدافیزی شما میتونین این برنامه را از طریق وبسایت رادیو آزادی www.radioazadi.com و صفحه فیسبوک هوای تازه facebook.hawaitaza.com هم شنیده و خوانده میتونین. و حال میگیم تا نشر برنامه بعدی، الله حافظ و ناصرتون. مشترکین شرکت مخابراتی افغان بیسی می توانند برنامه های متنوع رادیو آزادی را از طریق تلفن های موبایلشان بشنوند.
اگر از جمع مشترکین شرکت افغان بیسی هستید، با تماس با شماره 898 تازه ترین اخبار، گزارش ها و سایر برنامه های خاص ورزشی و تفریحی رادیو آزادی را از طریق تلفن های موبایلتان بشنوید.